صفحه 215. به این ترتیب به نظر من بهترین راه برای عبور از دو بخشیه میهن پرست غیر میهن پرست این است که آن را فراموش کرده هرگز مورد استفاده قرار ندهید. به علاوه آن تکیه سنگینی را که در برابر ملل و فرهنگ‌های دیگر بر امریکایی بودند یا هر چیز دیگری به ذم خیش دارید به فراموشی بسپارید. فقط خود را به سان یک انسان در میان میلیاردها انسان دیگر در روی این سیاره بنگرید، در صورت تمایل به گونه یک شخص نامحدود جهانی.
ما آنها
این دو بخشی آخرین به راستی نمایانگر نتیجه نهایی کلیه دو بخشی های مستبدانه است که بر اساس آن دنیا را به کسانی که با شما بوده و آنهایی که بر ضد شما هستند تقسیم می کنید. خواه تصمیم گرفته باشید دیگران را در طبقه بندی ضعیف قرار دهید در حالی که خود را قوی می پندارید، یا بالعکس خواه خودتان را پخته و بالغ پنداشه و دیگران را بچه، یا تصمیم گرفته باشید دیگران را غیر متمدن بخوانید در حالی که به خود اعتبار متمدن را می دهید، نتیجه عمل دو بخش کردن بشریت، جدا کردن گروهی است که دوست دارید از گروهی که نفرت دارید. این تقسیم بندی آنهایی را که خوب می نامید در برابر کسانی قرار می دهد که بد می خوانید و معمولاً انواع جدایی های تصنعی و غیر ضروری و غالبا خطرناکی را بین شما و آن انسان های دیگری که با شما این سیاره را اشغال کردن به وجود می آورد. به طور خلاصه هرچه تفکر مستبدانه بیشتری پیدا کرده باشید بیشتر گروه های مردم را تحت طبقه بندی منفی آنها قرار می دهید. اگر دو بخشی ما آنها را برگزینید طرز تفکری شبیه نمونه زیر خواهید داشت با تمام پیش‌داوری هایی که به طور اجتناب ناپذیر در پی آن می آید. من خودجوش هستم، شما نامنظم، آنها نالایق. من نرم خو هستم، شما فعل‌پذیر، آنها خجالتی. من مثبت و قاطع هستم، شما متجاوز، آنها زورگو. من طبیعی هستم، شما غیر متمدن، آنها وحشی. میبینید که وقتی بر حسب دو بخشی فکر میکنید چگونه خصوصیت ها تغییر معنی میدهند. برای وصف یک رفتار واحد مفهومی بیرنگ و لعاب به کار میبرید، ولی این دو بخشی نوعی تقسیم بندی ما آنها را به وجود میآورد که به جای وحدت بخشیدن به مردم آنها را از هم جدا میکند. از دو بخشی ما آنها میتوان به این طریق عبور کرد که همه را به صورت ما نگریسته این واقعیت ساده را بپذیریم که همه ما با هم اجزای برابر زندگی در حال حاضر هستیم. بفهمیم که گدایان خیابانهای دهلی نو، مردم قایق نشین مالزی، خانواده سلطنتی قصر باکینگهام، کارگر کارخانه دیترویت و شما هر کی که هستید اجزای برابر بشریت کنونی می باشید. همه دو بخشی هایی که در اینجا ذکر شد و دو بخشی های دیگری که ضمن سعی در محو این طرز فکر تقسیم کننده به ذهنتان می آید گرایش هایی هستند که به جای وحدت جدایی به بار می آورند. به جای تمامیت مجموعی ایجاد شکاف کرده و به جای حل اختلافات کینه و نفاق بر می انگیزد. دنیا را نمی توان به سادگی به تقسیمات مخالف سیاه و سفید تقسیم کرد و آنهایی که می کوشند تا این کار را بکنند به ندرت قدمی در راه ساختن مکانی بهتر برای همه ما بر می دارند. در واقع دنیا در همه اوقات در زمینه خاکستری جای می گیرد و اگر شما همیشه به طور قاطع در موضع سیاه یا سفید قرار بگیرید فقط خودتان را فریب می دهید. برای عبور از تفکر مستبدانه دو بخشی و پیش رفتن به سوی تفکر مجموعی نامحدود در زندگی خیش لازم است که ابتدا درک کنید که تفکر انعطاف پذیر دو بخشی چیزی بیش از یک اختراع تصنعی بشر نیست. این دو بخشی ها برای این از طرف مستبدان به کار برده می شوند که بین افراد با اجتماع یا افراد با خود کشمکش و اختلاف به وجود آورند تا اهداف یک جامعه مفروض مستبد را پیش برده یا زنجیر خاص استبداد. 3. اطاعت را تقویت نمایند. هرچه بیشتر دو بخشی ها را کشف و از آنها عبور نمایید و هرچه بیشتر راه های عبور از آنها را بیابید، قدم های بیشتری در راه پیشرفت به سوی تفکر و زندگی نامحدود برخواهید داشت.
فصل 4. نخست به طبیعت وجود خود توجه کنید. بیایید پس از هنر والای تفکر نامحدود لحظه ای درنگ کرده و به اطراف بدویم. شاید از درختی بالا رفته، شنایی کرده یا با کودکی بازی کنیم. اگر توانسته باشی منظور خود را از چگونگی شخصیت بدون نقطه ضعف نامحدود به خوبی بیان کرده باشم، باید به آسانی بتوانید لذت طبیعی یکی از موجودات این سیاره بودن را ملاحظه نمایید. علارغم این واقعیت که بسیاری از ما این جنبه طبیعت خیش را به دیده تحقیر می نگریم، برای اینکه تا حد امکان تبدیل به انسان کاملی شوید، نمی توانید از بررسی ارتباط شخص خیش با بدن و بیولوژی اساسی انسانی اجتناب کنید. آیا با بدن خود آشتی هستید؟ از ویژگی های طبیعی خود چرمگی نمی شوید و در واقع آن قسمت هایی را که به طبیعت نزدیک ترند بهتر نمی پذیرید؟ یا در مورد بدن خیش پر از احساس شرم و تقصیر بوده و همواره در پی آن هستید که این بخش اساسی انسانیت خیش را مخفی کنید؟ آیا اعتقاد دارید که قسمت عقلانی یا استدلالی وجود شما اساساً از بخشی که عمدتاً بیولوژیکی و طبیعی است مجزا بوده و این اعتقاد مانع می شود تا خودتان را در اصل به عنوان یک موجود انسانی واحد و یک پارچه نگریسته همه اجزای ترکیب کننده انسانیت خیش را پذیرفته و از آن لذت ببرید؟ بیگانگی وسیع مردم از توابع طبیعی خیش که بسیاری از ما را بر آن داشته تا از بدن خود غفلت کرده یا نسبت به آن سوء رفتار داشته باشیم یا لااقل بسیاری از لذت‌های طبیعی را از دست بدهیم، ظاهراً با اندیشه‌های روشنفکرانه در مورد چیزهایی که انسان را برتر از موجودات دیگر قرار می‌دهد آغاز شده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند که توانایی استدلال و تفکر بشر را در رده مجزا از سایر موجودات قرار می‌دهد. برخی دیگر معنویت را تنها نشانه برتری انسان بر تمامی دیگر موجودات زنده می‌دانند. نشریات پیشرفته ادیبانه پر از اشارات مربوط به توان انسان دایر بر گذشتن از غرایز است و حجم مغز انسان و توان اختراع و استفاده از ابزار و یا ساختن جوامع بسیار پیشرفته و پیچیده را به عنوان عوامل کلیدی سلطه انسان بر زمین ذکر می کنند. این تحقیقات در جای خود معتبر و جالب هستند، اما اغلب اوقات سعی در اثبات این امر دارند که ما چقدر از موجودات دیگر بهتریم. گویی آنقدر نسبت به ارزش خیش تردید داریم که مجبوریم دلایل برتری خیش را بر سگان، قورباغه ها یا آمیب ها یادداشت کنیم. تأثیر عمده اجتماعی این نظریات از جنبه روانی تقسیم کردن مردم به دو بخش است تا این واقعیت ساده را واپس زنند که صرف نظر از نوع آن ما موجودی طبیعی هستیم و باید از این واقعیت مسلم لذت برده و به آن حرمت گذاریم. بیایید به موضوع به این نحو بنگریم. اگر اصل می توانست بنویسد یا به همان خوبی که انسان به زعم خیش می اندیشد فکر کند، آیا می توانید تصور کنید که همه صفات خودش را تحت عنوان چرا من از سگ بهترم به رشته تحریر در می آورد؟ با پوزش از این قیاس مطمئنن اصل بیشتر از آن شعور دارد که این کار را بکند. همین واقعیت که ما ظاهرن خیلی مشتاق و نگران هستیم که طبیعت اساسی خیش را که موجب اختلافات و ناشادمانی های بسیاری می شود انکار کنیم، باید ما را به این پرسش برانگیزد که آیا در خیلی از جهات کمی کودنتر از موجودات دیگر نیستیم؟ شاید ما بتوانیم از سگمان خیلی بیشتر چیز بیاموزیم تا او از ما. در تمام سالهای مشاوره هرگز سگی به عنوان مراجعه کننده نداشتم. نه اینکه بعضی مردم سگ خود را اگر سگها می توانستند روحیه خودشان را بیمار کنند نزد درمانگر نمی کشانند، اما هرگز ندیدم که سگها در پذیرفتن خیش به عنوان سگ و به خصوص نوع خود مشکلی داشته باشند. هرگز ندیدم یک توله سگ جرمن سعی کند مثل یک سگ تازی 3 ساله به نظر آید. هرگز نشنیدم سگی خودش را بر اساس نحوه واق واق کردنش تحقیر کرده یا از اینکه سگ پایین خیابان با تنین بیشتری واق واق می کند احساس افسردگی نماید. یک سگ در مدرسه واق واق نام نویسی نمی کند و اگر نمره الف نگرفت موهایش را نمی کند. البته سگ‌ها تنها حیوانات غیر عصبی نیستند. من هرگز نشنیدم گربه از اینکه نتوانسته موشی را بگیرد شرمنده شود. از هر کوششی چیزی آموخته، کمی سریع‌تر شده و به سراغ موش بعدی می‌رود بدون اینکه به خاطر موش از دست رفته گریه کند. به نظر نمی‌آید که بز کوهی، خرس، مورچه و نهنگ نیز راجع به هویت خودشان دچار کشمکش درونی باشند. توتی ها و مارها نیز ظاهرن بحران هویت ندارند. در واقع به نظر می رسد که انسان ها تنها موجوداتی هستند که با جدال با این واقعیت که در درجه نخست موجودی طبیعی هستند، روان خودشان را بیمار می سازند و ظاهرن همیشه کسانی که در فرهنگ ما به عنوان پیشرفته ترین انسان ها شناخته شده اند بیشتر مشتاق و نگرانند تا به ما القا کنند که باید از توابع بیولوژیکی اساسی خیلی شرمنده بوده. هرگز از آن نکنیم که با موجودات دیگر چیزی مشترک داریم و به این ترتیب ما را از اصل خیش جدا کنند. از نظر من همه این حرف ها بی‌معنی است. همه ما موجوداتی طبیعی هستیم و اگر برای اثبات این موضوع نیازی به مدرک داشته باشیم کافی است ببینیم که هر روز بعضی اعمال اساسی طبیعی را انجام می دهیم. به شکار می رویم، می خوابیم، جفتگیری می کنیم، بوها را احساس نموده می جنگیم، آرایش می کنیم، آشیانه می سازیم، به توالت می رویم، می دویم و در روزهای آفتابی به دنبال سایه می گردیم. در واقع همه کارهایی را که موجودات دیگر می کنند انجام می دهیم. مطمئنن بعضی کارها را به شیوهی متفاوت انجام می دهیم، اما در اصل به سختی میکوشیم وانمود کنیم که به راستی برتر از آن موجودات پستی هستیم که با آنها مشترکاً این زمین را اشغال کرده ایم. کشمکش ما با طبیعت اصلی خیش را میتوان در نظر دوگانه‌ای که نسبت به حیوانات داریم مشاهده کرد. اغلب میشنوید مردم چیزهایی از این قبیل میگویند: او خیلی پست است، درست مثل یک حیوان، یا آنها نفرت انگیزند، مثل حیوان رفتار میکنند. همین مردم از قیاسهایی با حیوانات استفاده می کنند تا نهایت توانایی انسان را نشان دهند. سری مثل یک گربه، تیز دو مثل گوز، قوی مثل گاوه نر، دارای حافظه یک فیل، خردمند مثل جغ، چشمهای عقاب مانند، آزاد مثل یک پرنده. به نظر من تمامی اختلافهای ما با قسمت طبیعی وجودمان به این طریق حل می شود که بخش اول نظریه دوگانه خیش را حذف کنیم و هرگاه طبیعت خیش را به عنوان موجودی طبیعی تحقیر کرده همه حیوانات دیگر را پایین تر از خود قرار می دهیم، حتی پایین تر از حدی که برای خودمان متصور هستیم و از آنچه که به راستی می توانیم درباره بهترین راه خیشتن بودن از موجودات دیگر بیاموزیم روی برمی گردانیم تأمل می کنیم. والت ویتمن در برگ‌های چمن احساسات مرا به طور خلاصه بیان کرده است: می اندیشم که توان رفتن و زیستن با حیوانات را دارم. آنها آنقدر آرام و خوددار هستند. در تمامی روی زمین هیچ کدام افسرده و غمگین نیستند. تا جایی که به سرشت طبیعی مربوط می شود چیزی برای شرم داشتن وجود ندارد، بلکه چیزهای زیادی برای لذت بردن هست. همه کارهایی که برای حفظ زندگی و سلامتی خیش می کنید چیزی است که در حقیقت همه موجودات دیگر هر روز انجام می دهند و مشکل می توان انکار کرد که اکثر موجودات هماهنگی بیشتری با طبیعت اصلی خود دارند تا انسانها. هرچه بیشتر تأمل کرده، موجودات دیگر را نگریسته و از آنها چیز بیاموزید، فلسفه سالمتری از زندگی خواهید داشت. ساموئل باتلر موضوع را به این طریق بیان می کند: همه موجودات به جز انسان می دانند که هدف اصلی زندگی لذت بردن از آن است. اگر فقط بتوانید این احساس را قویاً در ضمیر خیش حک کنید، هر روز از باقی مانده زندگی خیش را بسیار شادمانه تر خواهید زیست. اگر از نگرانی، خشم، ترس، استراب، برنامه ریزی، اهمال، مقایسه و همه اختلالات روانی دیگر خاص انسان که این جامعه بر شما تحمیل کرده دست برداشته و در عوض تلقی لذت بخشتری از هدف بودن در اینجا در درجه اول اختصاص نمایید و تصمیم بگیرید که از موجودات دیگر چیز بیاموزید و از احوال بهتری در همه زمینه‌های زندگی خواهید داشت. ممکن است بعضی اوقات از بحث درباره ماهیت راستین بشریت لذت برده سعی کنید نقش نسبی وراثت و محیط را در شکل دادن به شخصیت افراد بشر تعیین و قوه تعقل خیش را با نیروهای غریزی مقایسه کنید. اما در اوقات دیگر با فراموش کردن همه این استدلالات فرهنگستانی و پذیرش خیش همان گونه که هستید، یعنی موجودی طبیعی بر روی این زمین که وجود زمینیش در بدن شما جای دارد، روزگار بهتری خواهید داشت. اگر موقعیت خود را در این زندگی صادقانه ارزیابی کنید، غیر از بدن خیش چه چیز دیگری بر روی این زمین می توانید باشید؟ این امر مسلمی است که ورای ارثیه‌ای که پس از مرگ برای نسل‌های آینده باقی می گذارید، بدون بدن خیش هیچ چیز دیگر نیستید و جوهر اصلی شما در بیولوژی شماست، در آن ترکیبی که در همه جا در اینجا و اکنون وجود شما را تشکیل می دهد. حتی اگر وجود اصلی شما ذهن، معنویت یا جریان فکری شما باشد، باز هم برای بقا به وجود غیر اصلی یعنی بدن شما وابستگی دارد. زیرا اگر بدن ناسالم و در حال زوال و مرگ باشد، هر قدر هم مابقی وجود اصلی سالم باشد، باز هم بدن به سوی مرگ خواهد رفت. نیازی نیست که موضوع حقیقت اصلی وجود انسان را به مذهب یا ماورا طبیعه ارائه دهید. این یک موضوع ساده و بدیهی است. زیرا در دورانی که انسان بر روی این سیاره زندگی می کند، از بدن خیش و آنچه که مربوط به آن است تشکیل می شود. البته بدن شما شامل آن عضو باشکوه و نامحدود یعنی مغز است. به عنوان یک انسان، شخص دارای توانایی استدلال و تفکر بی حد و ابعاد معنوی است. اما وجود واقعی وی آن ترکیب شگفت‌انگیز و کامل و متحولی است که بدن نامیده می شود و شامل مغز، قلب، پاها، انگشتان و همه چیزهای دیگر است. بدن چمدان نیست که انسان مغزش را در آن هم کند، بلکه مغز مرکز اعصاب است، مرکزی که از آن بازیگر اسرارآمیز که شما هستید بدن را همچون خلبانی بر اساس نیازهای اصلی خود به عنوان موجود انسانی اطلاعات گرفته، از حواس و افکار مربوط به انتخاب محل پرواز در هر روز هدایت می کنید. اگر یاد بگیرید که چگونه از بدن خیش مراقبت و خصایص باشکوه آن را مورد استفاده قرار دهید، در طول زندگی خود بر روی زمین بسیار سازنده تر، شادتر و مؤثرتر خواهید بود. پس از مرگ بدن چه کسی می تواند بگوید چه امکاناتی وجود دارد؟ روح شما ممکن است در واقع تحول بیشتری پیدا کند. این عقیده من است. ممکن است از جنبه‌های طبیعی خیش عبور کنید. به این امر نیز اعتقاد دارم. ممکن است تمامی موجودیت ما کاملاً با آنچه که در این دنیا می‌شناسیم تفاوت پیدا نماید. اما در دوران اقامت خیش در اینجا همراه با بقیه موجودات، وجود حقیقی شما با بدن، نهاد، تعلق به نوع، بله، با وجود کامل طبیعی شما یکی است. به غرایز طبیعی خیش اطمینان کنید. اگر به تأمل در غرایز اساسی طبیعی خیش بنشینید، خواهید دید که غرایز طبیعی در هر لحظه از هر روز شما را به این سو و آن سو می کشند. مسئله‌ای که برای شخص بدون نقطه ضعف مطرح می شود این است: آیا می توان زندگی خیش را به نحوی با غرایز طبیعی هماهنگ کرد که آرامش حقیقی به دست آورده و زندگی شادمانه ای را ادامه داد؟ به بیان دیگر، به زندگی نامحدود حقیقی دست یا قبل قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم باید سوال دیگری مطرح کنیم. غرایز ما چیستن؟ و زمانی که آنها را احساس می‌کنیم چگونه بازشناخته می‌شوند؟
غرایز واکنش‌هایی در برابر محرک‌های محیطی یا بیرونی، ارثی و غیر قابل تغییر بوده و استدلالی نیستند. آنها پاسخ‌های فوری بدن هستند تا فشارهای جسمانی حاصل از آن شرایط زیستی را که مستلزم واکنش‌های اساسی طبیعی است فرو نشانند. به بیان دیگر اگر کسی بخواهد به شما مشت زده و شما از طریق غرایز خیش عکس العمل نشان دهید، بازوی شما بالا می رود تا جلوی آن را بگیرید یا جا خالی می دهید بدون اینکه احتیاج به فکر کردن باشد. اگر کسی را ببینید که از نظر جنسی به نظرتان خیلی جذاب بیاید، بدنتان بلا فاصله عکس العمل نشان خواهد داد. البته همه غرایز طبیعی در انسان موجود نیست. ما دارای آن مدار ذاتی پرقدرت نیستیم که به قازها امکان می‌دهد که بدون تعلیم خلبانی با هماهنگی کامل با یکدیگر پرواز می‌کنند، یا زنبورها که بدون مدارک معماری هر بار کندوهای کاملی می‌سازند. ولی دارای تمایلات و غرایز بیولوژیکی بسیار پرقدرتی هستیم که مدت‌ها قبل از آن که از طریق روش‌های آموزشی رسمی چیزی یاد بگیریم در انسان وجود داشته است و یقیناً در صورت توجه می‌توانیم با آن تمایلات بیولوژیکی تماس مجدد برقرار کنیم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که غرایز ما نه تنها از غرایز بقیه موجودات ضعیف‌تر است، بلکه قادر هستیم برخلاف موجودات دیگر آنها را سرکوب کنیم. در صورت تمایل می توانیم ایستاده و ضربه مش را تحمل کنیم. از این گذشته غرایز ما بر اثر فشارهای فرهنگی، کسب تجربه و نهایتاً موضع دفاعی خودمان در برابر آنها به طور اصولی سرکوب می شوند. بقایای غرایز طبیعی شما هرچه هم که در حال حاضر ضعیف باشند، بد و شرم‌آور نیستند. برعکس کسانی که برای بقا و حل مشکلات و گسترش زندگی قویاً بر غرایز خیش تکیه می کنند، انگیزه های عمیق درونی موجودات انسانی را آنگونه که پژوهشگران سلامت ذهنی به ویژه روانشناسان می خواهند به ما بقبولانند، بخش بیمار وجود ما نمی دانند، بلکه آن را اجزای بالقوه نوید بخش و در حقیقت نامحدود طبیعت ما می پندارند. اینان اشخاصی هستند که معمولاً به مقابله یا حتی غلبه بر زندگی خیش می‌پردازند. همانطور که در رابطه با دو بخش آگاه، ناآگاه تأکید کردم، اگر عمیقاً درون خیش را مورد بررسی و تأمل قرار دهید، با یک جانور وحشی غیر متمدن و بی فرهنگ برخورد نخواهید کرد.
شما اساساً روکش یک موجود انسانی نیستید که اگر به کشف عمیق‌ترین غرایز طبیعی خیش پردازید، با یک مجنون تجاوزکار، قاتل یا نوعی غیر انسان مهار ناشدنی روبرو شوید. در واقع به اعتقاد من با چیزی کاملاً متضاد روبرو خواهید شد. در اعماق درون شما موجودی زندگی می کند که قادر است عملاً در هر گونه شرایط محیطی عمل کرده مؤثری داشته و به عالی ترین سطوح موفقیت دست یابد. در آن اعماق افکار و نظریات، قابلیت ها و نیروهای بالقوه طبیعی وجود دارند که در همه زمینه های علمی زندگی شما را یاری می دهند. اما برای استفاده از آنها باید به انباشته غرایز حیوانی خیش که در عمق درون از آن محافظت می کنید اطمینان نمایید و پیش از آن که به مقررات فرهنگی رفتاری آموخته شده تکیه کنید، به توانایی های طبیعی انسانی خیش اعتماد نمایید. در این کتاب کلمه غریزه را به معنای وسیع به کار بردم تا کلیه خصوصیات ویژه‌ای را در بر بگیرد که بدون فکر قبلی موجب رفتارهایی می شود که برای بقای شخص ضروری است. از جمله آنچه را که انگیزه، محرک یا تمایلات انسانی نامیده می شود. هرچه نامیده شوند در درون همه ما وجود دارند. و هدف مورد علاقه من آن است که شما را یاری دهم تا از آنها به نحو مؤثرتری استفاده کنید و در جستجوی سرچشمه های قدرت انسانی، آرامش و روش که به راستی نمایانگر آنند با آنها تماس دوباره برقرار کنید. طبیعت غرایز به نحوی است که انسان مجبور نیست برای تماس دوباره با آنها هیچ کاری بکند. مثلا مهارت های تازه آموخته، دانش جدیدی کسب یا ارتقای مقام تازه‌ای بیابد. همه کاری که باید بکنید این است که آنها را از ذهن خود بیرون نکرده از بحث و استدلال، غلبه یا تغییر آنها دست بردارید. آموختن راه اعتماد به غرایز با سعی در انجام کاری به معنای تلاش و کوشش آغاز نمی شود. اگر سعی کنید تا با غرایز خیش تماس دوباره برقرار نمایید، در واقع فشار غیر لازمی بر خود وارد می آورید تا کارهایی را انجام دهید که بدن شما خود راه انجام آن را بلد است، مثل دویدن، بازی کردن، جفتگیری، تنفس، آفتاب خوردن. به همین منوال اگر سعی کنید که بدن خود را مجبور به کاری کنید که نمی خواهید، مثل 10 ساعت متوالی نشستن یا سیگار کشیدن، بدن مقاومت خواهد کرد. بدن شما کامل است، می داند چگونه بدن بوده، چگونه کارهایی را که از بدنها برمی آید انجام دهد، می داند چگونه راه رفته، عرق کرده، خوابیده، گرسنه شده و گریه کند. همچنین آموزنده بسیار خوبی است. می توان شنا، رانندگی، نامه نوشتن، گیتار زدن، بریدن الماس یا کوهنوردی را به آن یاد داد. اما زمانی که می خواهید مهارت تازه‌ای را به آن بیاموزید، نیاز دارید که به حال خود گذاشته شود تا بر اساس غرایز خیش عمل کند، نه اینکه با برنامه‌های تصنعی وادار به شتاب شده و برای اینکه دقیقاً مثل کتاب عمل نمی‌کند تحت فشار قرار گرفته مجازات گردد. به طور مثال تقریباً همه حوادث اسکی که منجر به شکستن پا یا بازو یا سایر صدمات وخیم می‌شود نتیجه آن است که مردم غرایز خود را نادیده گرفته و تپه‌هایی را انتخاب می‌کنند که دارای شیبی بیش از حد توانایی مقابله بدنشان است و نیاز به تمرین و تعلیم بیشتری دارند. همانطور که غیرحرفه‌ای‌ها ناآماده از این تپه‌ها سرازیر می‌شوند، انواع علائم هشدار دهنده را دریافت می‌کنند. غرایزشان می‌گوید داری زیادی تند می‌روی، جاده خیلی باریک و پیش در پیش است، بدنت نمی داند چگونه با این وضع مقابله کرده و جلوی افتادنت را بگیرد. اگر به راه رفتن ادامه دهی سرعتت زیاد می شود و اگر با این سرعت با آن درختان برخورد کنی خرد و خمیر خواهی شد. یک شخص بدون نقطه ضعف در این مرحله با بیشترین متانت ممکن بدون توجه به مقدار برفی که وارد آستینش می شود خودش را به زمین می اندازد. هنگامی که رفقای ماهرترش سر می رسند و چگونگی را سوال می کنند، می گوید شیب این تپه بیش از مهارت من است و تنها راه توقف مطمئن این بود که خودم را به زمین بیاندازم. حالا چوب های اسکیم را در آورده به شیب مجاور رفته و شما را پایین تپه خواهم دید. کاری که می کند تا بدن خود را از آسیب مسون بدارد این است که در آن لحظه حساس به هشدارهای غرایز خیش توجه می نماید. از طرف دیگر کسانی که غرایز خود را پس می زنند آنهایی هستند که در آن لحظه حساس می گویند نمی خواهم دست خودم را رو کرده، خاری افتادن جلوی این همه بازیکن ماهر و رفتن به شیب دیگر را تحمل نمایم. آن لحظه عدم اعتماد به غرایز عاملی است که باعث سقوط اسکیبازان در سرعتی بالاتر از حد توانایی بدنهایشان شده استخوانهایش را می شکند یا در بهترین وجه آنها را به نحوی به پایین تپه می رساند که غرورشان دست نخورده اما بدنشان می گوید خدای من کار احمقانه ای بود، نزدیک بود ما را به کشتن دهی. اعتماد به غرایز به سادگی یعنی این که بگذارید پیش بیاید، اجازه دهید بدن شما کاری را انجام دهد که می داند. خود را رها کرده، سخت نگرفته، فشار و قضاوت راجع به بدن خیش